بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلی علی علی امیر المؤمنین و سید رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججی که علی عبادک و امنائی که فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین اون چیزی رو که نمیدونن از اهلش میپرسن. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 335 از حکم نهج البلاغه فرمودن سائلهم متنعتون سائلهم متعنتون و مجیبهم متکلف. اون که سوال میکنه به قصد ایراد گرفتن و آزار رساندن سوال میکنه، پاسخ دهنده و جواب دهنده رو، جواب دهنده هم به زحمت و سختی جواب میده. مجیبهم متکلف، با زحمت و سخت. این تذکریه که امام علیه السلام دادن که هدف از سوال کردن چیه. همیشه سوال میکنن تا علم و آگاهی در شخص اضافه بشه، ولی اگر سوال کننده بخواد طرف مقابل رو خجالت زده بکنه. بعضی وقتا اینطوری طرف بلد میداند که اون شخص بلد نیست یا کمتر بلده، یه چیزی میپرسه که اون نتوانه جواب بده، شرمنده بشه. این حکایت از یه بیماری نفسانی در اون شخص سوال کننده میکنه، معنی نداره. یعنی نمیخواد با سوال چیزی یاد بگیره، میخواد آبرو ببره. این بیماریه. بعد فرمود یکاد و افضلهم رعیان یرده عن فضل رعیه رضا و سخت. بهترین مردم در اندیشه نزدیک است که خوشنودی خشم او را از رأی اندیشه عالی که دارد بازگرداند. یعنی اون حالات نفسانی انسان در زمانهای روی تفکر انسان اثر میگذاره. مثلا وقتی که عصبانیت داره، اون رأی درستی هم که داشته باشه تو عصبانیت اون رأی ازش گرفته میشه. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش بگرداند. صلواتی ختم. امروز 25 ذوالقعده است، ده بلعرضه، روز بسیار بزرگیه، آداب و اعمال ویژه‌ای داره، اهل معنا مراقبت خاص داشتن. روزیه که در مسیر معنوی و رشد توحیدی ما بسیار مؤثره. اهل بیت علیهم السلام به او سفارش کردن، تأکید کردن مواظبت کنیم، به خصوص روزه برای کسی که تواناییش رو داره خیلی فضیلت داره. روز ذکر و اجتماع مؤمنینه. در کتاب شریف المراقبات از امیرالمؤمنین علیه السلام روایتی نقل شده، من بخشی از اون روایت رو براتون میخونم، که فرمود نخستین رحمتی که از آسمان بر زمین نازل شد روز 25 ماه ذوالقعده، یعنی روز ده بلعرض بوده. مفصل روایت. بعد داره هر جماعتی که در این روز گرد هم آیند، مثل همین امروز الان که ما دور هم جمع شدیم، و به ذکر پروردگار بپردازن، که خود نماز ذکر خداست، پراکنده نخواهند شد مگر آنکه خواسته های آنان برآورده خواهد شد. حالا پس توجه داشته باشید، امروز بعد از نماز دوستان هر خواسته‌ای دارن داشته باشه. یکی از اون بهترین ذکرها هم امروز ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اگر به دعایی هم که امروز وارد شده توجه کرده باشید، کوتاهه اما بخشی به مضامین عمیق توحیدی و بندگی فردی در زندگی شخصی اشاره داره و جالبه که بخش دیگرش به سیاست و حکومت و زندگی اجتماعی افراد اشاره داره تو همین دعای کوتاه روز ده بوالعرض. یعنی فقط به مسائل سیاسی و به مسائل عبادی و فردی به تنهایی پرداخته نشده. انشالله به این توجهی که دادم دعا رو یه بار دیگه نگاه بکنید. لذا در بعضی از روایات دارد روز ده بوالعرض روز قیام حضرت ولی عصر ارواح و نافدا. خواهد بود باقی مانده امروز را دست نده. 29 ذوالقعده سالگشت شهادت امام جواد علیه السلام در سال 220 قمریه که به همه شما تسلیت عرض میکنم. ائمه معصومین علیهم السلام در هر دوره‌ای که زندگی میکردن به دشمنان اسلام ناب با ترفندهای خاصی مواجه بودن. گاهی مثل یزید علیه اللعنه، حجاج ابن یوسف ثقفی و هشام و امثال اینها که روششون سخت بود، میکشتن، گردن میزدن. یه عده‌ای در بعضی از ائمه با اونها مواجه بود. گاهی از روش‌های سخت و نرم استفاده میکردن، مثل منصور دوانقی و هارون الرشید، و گاهی هم از شیوه‌های کاملا نرم استفاده میکردن، مثل امرآس. بالاتر از این نرمی رو مأمون عباسی داشت. با پنهانکاری و زیرکی فوق العاده در برابر سیاست‌های الهی امام رضا علیه السلام عملیاتی رو انجام میداد، اما موفق نشد. او هم نتونست حتی با این زیرکی‌هاش کاری رو پیش ببره. حالا خلفای عباسی، یکی مأمون دیگری معتصم، امید داشتن که راجع به امام جواد علیه السلام که در کودکی به امامت رسیده این سیاست ها رو به کار بگیرن، شاید جواب بده، یعنی با جنگ نرم. لذا برای امام نقشه های پیچیده کشیدن و می کشیدن. فرصت برای تبیین و بیانش نیست، مراجعه میکنید، اما در همه موارد هم شکست خوردن. در نتیجه امام علیه السلام شد نماد مبارزه، نماد مقاومت. تاریخ مأمون رو یکی از مکارترین و منافقترین خلفای عباسی میدونه. انواع حیله ها رو به کار برد، چون بزرگترین مانع برای حکومتش و ادامه حکومتش رو امام میدونست. اما امام جواد علیه السلام با اقتدار، با سیاست، در برابر تمام انحرافات ایستاد، همه توهین ها و مکر ها رو تحمل کرد، از حقانیت شیعه به خوبی دفاع کرد، با استفاده از شبکه وکلا که ترتیب داده بودن نگذاشت پراکندگی در بین شیعه ایجاد بشه. در سراسر بلاد اسلامی شیعه رو مدیریت میکرد، حتی به وکلا اجازه داد در دستگاه حاکمه نفوذ کنند و منصب بگیرند، و در این حال عرض میکنم با انحرافات، هم انحرافات عقیدتی که در اون زمان هم زیاد شده بود، مبارزه کنه، روشنگری بکنه. لذا هم در بحث تبیین امام جواد خیلی نماد است و الگوز، هم در بحث مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان از در انحرافات و امثال اینها. یکی از دغدغه های امام علیه السلام توسعه و فراگیری آیات قرآن در جامعه بود، فهم صحیح آیات در بین مردم، در بین علما، به طوری که اگر میخواستن گفتاری داشته باشن، رفتاری داشته باشن و استدلالهای روزمره داشته باشن، با قرآن و از قرآن استفاده بکنند و بهره بگیرن. روی این زمینه خیلی کار کرد. خود امام علیه السلام هر وقت سخن میگفت با بخشی از صحبت‌ها و گفتگوهاش که با مردم داشت از آیات قرآن استفاده می‌کرد. نمونه‌های فراوانی هم ثبت شده در همون جلساتی که مأمون و اینها می‌گرفتن، اونجا هم هست. یه روزی در مجلسی که معتصم برقرار کرده بود، برخی از دانشمندان هم بودن، یه دزدی رو گرفته بودن. بالاخره بنا شد حکم خدا داده بشه، از آیه از آیات قرآن حکم دزد رو دادن. حضرت اونجا حاضر بود، گفت این حکمی که میدید اشتباهه. بعد شروع کردن توضیح دادن، خیلی مفصله، و اون حکمی که اونها داده بودن رو از قرآن استفاده کرد و برگردوند، تفسیر صحیح آیات رو اونجا بیان کردن. خلاصه تاب نیاوردن، امام رو به شهادت رسوندن. در جوانی امام جواد علیه السلام شد نماد تبیین و مقاومت. شیعه و به خصوص مردم آزاده ایران از رهبران الهیشون، از ائمه‌شون درس مقاومت گرفتن و این رو به مردم آزاده جهان هم فهماندن که ملتی که اهل ذلت پذیری نباشد پیروز خواهد شد. به خصوص وقتی بر اساس عقیده الهی حرکت کند، برای رسیدن به ارزش‌های الهی ایستادگی کند، اون موقع مقاومتش ارزش حقیقی داره. شکوه و عظمت کلمه مقاومت و معنای ارزشمند او رو ملت ایران، ملت بزرگ ما، به خوبی درک می‌کنند. سوم و چهارم ماه خرداد خرمشهر و دسپول به عنوان نماد استقامت و حماسه و ایثار و پایداری و پیروزی معرفی شد و نامگذاری شد. چقدر دسپول قهرمان در دوران دفاع مقدس تحمل سختی و موشک‌های صدام رو کرد که حالا خود او یه فصل مفصلی است برای توضیح و بیان. سوم خرداد سالگشت فتح خرمشهر در سال 61، این روز رو باید هر سال که وقتش میرسه تبریک بگیم، به شما تبریک میگیم این پیروزی رو. حماسه بزرگ و یکی از وقایع مهم که تا ابد در حافظه تاریخی ملت ما باقی خواهد ماند و درس خواهد داد. فقط برای اون روز درس نبود، دائما درس میده. بصری ها بعد از تصرف خرمشهر و از بین بردن بیش از 70% از خاک خرمشهر و جنایاتی که به مراتب از اون چیزی که امروز صهیونیست های پلید در غزه انجام میدن بدتر بود، روی دیوارها نوشته بودند آمدیم تا بمانیم. رو دیوارها با عربی شعار نوشته بودن آمدیم تا بمانیم، رو دیوارهای خرمشهر اونایی که بودن یادشونه. اما امروز اونی که مانده است انقلاب و نظام اسلامی است. به جای رسیده که قدرت‌هایی که همگی با هم متحد شده بودند تا مفسد و فاسدی مثل صدام به نیابت از اونها ایران رو از پا دراره، تقاضای مذاکره مستقیم میکنند. با فتح خرمشهر توهم دشمن که میتوانه بر ایران غلبه بکنه و نظام اسلامی رو نابود بکنه تمام شد. فرماندهان بعثی عراق به نیروهاشون گفته بودن که دفاع از خرمشهر به منزله دفاع از بصره و بغداد و همه عراقه، باید به هر قیمتی شده خرمشهر برای ما باقی بمانه، حفظ بشه. اما نتوانستن در برابر اراده خدای تعالی و عزم ملت ایران مقاومت کنند. تعبیر امامین انقلاب به خصوص حضرت امام درباره فتح خرمشهر فوق‌العاده است، خیلی عجیبه. خوب اگر دقت بکنید، امام با اون دیدگاه توحیدی که داشت از همه اتفاقات استفاده میکرد تا روح توحیدی رو در افراد و در جامعه تقویت بکنه، مثل جریان تبس که یه تعبیر خیلی زیبایی دارن و امثال او. ایشان فتح خرمشهر رو معجزه دانست، حاصل رحمت، نعمت و توفیق و عنایت الهی خواند. این پیروزی رو نصر عظیم و افتخاری ابدی برای اسلام خواند، مورد قدردانی امام زمان علیه السلام شمرد سفارش کردند مردم این حادثه را از یاد نبرند. در سخنرانی فرمودند آزادی خرمشهر را، یعنی وقتی که توضیح میدادن این آزادی رو فوق طبیعت و از امدادهای غیبی به سان پیروزی رزمندگان صدر اسلام تعبیر کردن. خیلی تعبیرات بلندیه راجع به خرمشهر. فتح خرمشهر برای ما خیلی درس داشت و هنوزم درس داره. به نظر من فتح خرمشهر یکی از مصادیق ما میتوانیم هست. ما میتوانیم یک نمونه از باور به نیروهای خودی و توجه به درون که چگونه میتوانه بر قدرت ها پیروز بشه ولو امکانات کافی هم نداشته باشه. خرمشهر نشون داد که ما میتوانیم. درس مهم دیگری که گرفتیم، این مهم، خوب دقت بفرمایید، این است که هزینه مقاومت بر هزینه تسلیم رجحان دارد و امروز همه باید آگاهی های سیاسی خودمون رو و قدرت تحلیل مسائل داخل و منطقه و جهان رو بالا ببریم. درک این مطلب و تحلیل درست هزینه مقاومت در مقابل هزینه تسلیم در برابر دشمن یکی از ضروریات راه مقاومت تنها راه پیروزیه. حضرت آقا فرمودند راه دیگری وجود نداره، ولو مقاومت کننده یک گروه کوچک باشد، ولو آن قدرتی که در مقابل آن مقاومت می شود ارتش درجه یک دنیا باشد و از طرف آمریکا هم حمایت شود، هر چه باشد این یک راز و سنت الهی است. بعد ایشون در رابطه با مقاومت 5 تا جمله گفتن. من عین این جملات رو براتون میخونم، ببینید قشنگ دیگه شرح هم نمیخواد، خیلی روشنه. به ترتیب: مقاومت واکنش طبیعی هر ملت آزاده و با شرفی در مقابل تهدید و زورگویی است. این یک. مقاومت بر خلاف تسلیم موجب عقب نشینی دشمن میشود. مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش و تسلیم از هزینه مقاومت به مراتب بیشتر است. وعده الهی در قرآن این است که طرفداران حق ممکن است قربانی بدهند، اما پیروز نهایی اند. مقاومت یک امر ممکن است، درست نقطه مقابل فکر غلط کسانی که میگویند مقاومت فایده ای ندارد. این 5 جمله خیلی جملات کلیدی است راجع به مقاومت. متاسفانه عده‌ای فکر میکنن مسیر مقاومت چون پرمشقته، درد سر داره، پس بهتر اینه که مثلا در مقابل آمریکا کوتاه بیایم تا درد سرها تمام بشه، مشکلات اقتصادی حل بشه، همه جا گل و بلبل بشه. اینجوری فکر میکنن، اما فراموش کردن که کشورهایی که با همین وعده ها جلو آمدن چه بلایی به سرشون اومد. مثل لیبی کاملا تسلیم شد، حتی برای باور آمریکایی ها از کاندیداهای مورد نظر آمریکا در کشور ایتالیا و فرانسه حمایت کردند. به نخست وزیر وقت انگلیس هم باج دادن، پول میدادن، اما ناتو اونا رو مورد حمله قرار داد و کار تمام شد. یا کشور سودان که خواست مشکلات اقتصادی و جنگ‌های داخلیش رو درست بکنه، دست به دامن آمریکا شد، با فرستادن سرباز به یمن و قطع رابطه با ایران رسما از محور مقاومت فاصله گرفت. بدبخت شد، تحریم‌هاش برداشته نشد، دلارهایی رو که گفته بودن می‌بخشیم بهش نبخشیدن، امنیتش بیشتر از بین رفت، سران جدیدی که حاکم شدن با اسرائیل مراوده دارند، کشورش تجزیه شد. با کودتا همین عمرالبشیر رو به زندان انداختن و از همه اینها بدتر صدها میلیون دلار غرامت قربانیان انفجار سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا رو ازشون گرفتن، با اینکه اصلا سودان نقشی نداشت، کار القاعده بود. بعد از او سوریه، سوریه هم داشت همینطوری میشد، اما سرباز فداکار اسلام سردار قاسم سلیمانی و سردار حاج حسین همدانی بشار رو تذکر دادن مقاومت مقدمه بر تسلیمه. او تا زمانی که مقاومت داشت آسیب ندید، وقتی که دست از مقاومت کشید دیدید که چه شد. اون چه مسلم است، همانطور که در آموزه‌های دینی ما به وفور گفته شده و چند روز قبل هم حضرت آقا تأکید کردن، باطل ماندنی نیست، خواهد رفت، اما آن چیزی که مهم است مقاومت و ایستادگی اهل ایمان در میدانه. باید در مقابل باطل مبارزه کرد. میخوان ما رو خسته کنند که میدان رو خالی کنیم، زهی خیال باطل. امروز نماد فساد و تباهی در جهان آمریکا و نیابتی های پلید او مثل صهیونیست ها هستند. هر جا پا گذاشته چیزی جز خرابی و اختلاف و از بین رفتن منافع ملت ها و وابستگی و از بین رفتن استقلال آنها چیز دیگری بر جای نگذاشته. اخیراً یه سری به منطقه زد و دوشید و سلطه‌گری خودش به عدم استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی اون کشورها رو بروز کرد و رفت. این کشورها به جای اینکه در مقابل ظالم قیام کنند، از مظلوم دفاع کنند، دائم کسری بودجه شیطان رو جبران میکنند. درباره ما هم که از مذاکره میگه، کنارش تهدیدم میکنه، اما تعهدی برای رفع تحریم ها نداره. اتفاقا در حال مذاکره هم تحریم میکنه. آمریکای زیاده خواه توقعاتی دارد که هیچ آزاده قبول نمی کند و پیام ملت آزاده ما به زیاده خواهی های آمریکا یک چیز است و آن مرگ بر آمریکاست. ایران تا امروز حسنیت خودش رو نشون داده، هرچه برای پیشبرد مذاکره لازم بوده انجام داده. حالا همه مسئولیت ها و نتیجه کار متوجه خود آمریکاست. البته شخصیت رئیس جمهور آمریکا مزبزب و نامتعادله، دائم از تعطیلی صنعت هسته‌ای ایران، یعنی چیزی که حق مسلم هر ملتی است که داشته باشه، از اون میگه و او رو برای ایران نمیخواد. ایران عضو NPT دیگه و این قرارداد اجازه غنی‌سازی رو داده. هر کسی که عضو اونجا هست با اون شرایطی که هست میتونه غنی‌سازی داشته باشه. اینها به هیچ قانونی ملتزم نیستن. مکرر گفته شده، باز هم تکرار میکنیم، صنعت هسته‌ای صلح آمیز حق مسلم ملت ایران است و طبق فرموده حضرت آقا غنی‌سازی در ایران تعطیل نخواهد شد. یه نکته دیگری هم راجع به خرمشهر باز عرض کنم و اون اینکه این فتح رموز عجیبی داره. رویکردش جهانی و ضد صهیونیستی است. در فرهنگ شیعه فتح بیت المقدس به عنوان فتح نهایی حضرت ولیعصر ارواح نافدا در حکومت جهانی حضرت مطرحه. لذا فتح خرمشهر با نام عملیات الى بیت المقدس و با رمز یا علی ابن ابی طالب مقدمه حرکتی جهانی به خصوص در جهان اسلام با روش مقاومت جهت فراهم شدن حکومت مهدوی است که برای درک بهتر این فتح که یک بعد نداره و ابعاد مختلفی داشت رهبر فرزانه انقلاب ببینید چه فرمودن. فرمودن جوانهای عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست، شما هستید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید، شما هستید که این بار مسئولیت را بر دوش دارید. خرمشهرها در پیش است، نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تر است. البته ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد، به عکس آبادانی به دنبال دارد، اما سختیش بیشتر است. بعد روی این جملات و مسائلی که در حالش هستیم تأمل بیشتری بکنیم. آخرین نکته دیگری هم بعد عرض کنم خدمتون و اون این است که حلول ماه ذی‌الحجه که در پیشه، او رو پیشا پیش تبریک عرض میکنم. روز اول ماه ذی‌الحجه در سال دوم قمری ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرای اطهر سلام الله علیهما و علیه بر هر دو صلوات بفرستیم. واقع شد، این روز رو گفتن روز ازدواج، ازدواج ساده و بیالایشی که باید الگوی امروز جامعه ما باشه. متاسفانه خانواده ها با اضافه کردن های بیهوده مخارج ازدواج رو سنگین کردن، جلسات زیاد و پرهزینه و تکراری و جهیزهای سنگین و چشم همچشمی ها و ده ها عامل بازدارنده وضعیت ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری رو با مخاطره جدی روبرو کرده. اولا خانواده ها مسئولند و بعد دستگاه های تسهیل کننده. در روایت یکی از موارد بدقدمی زن رو همین مخارج زیاد او دانستن که برای خرج بود به تراش برای ازدواج. بعضی فکر میکنن مثلا اگر جهیزیه زیاد بود، مهریه سنگین بود، مقدمات مراسم پرتجملات بود و کذا و کذا، زندگی پایدارتره. این غلطه. هرچه ساده تر محبت بیشتر، دوام بیشتر. قدیم مگه چگونه بود قبل از اینکه این اضافات رو داشته باشه؟ خیلی ماندگاری بالاتر از این تجمله. با دو تا کامیون بار و جهیزیه میره خونه شوهر، چند وقت بعد برمیگرد. این مسیر چون مسیر درستی نیست. دوران کرونا نشون داد که میشه با سادگی و آسانی ازدواج رو انجام داد. هرچه زندگی ساده تر، مهربانی بیشتر، خصوصا در شروع کار. حالا به مرور ساخته بشه و گسترده بشه، اون همه اون لحظات خاطره است. حتی اون وسایل تو خونه رو وقتی که یه زن و شوهری با همدیگه کار کردند و درآمدی داشتند و یه چیزی به زندگیشون اضافه کردن، او پیوند میده، میگه این یادت این رو اون سالی که مثلا فلان عیدی رو گرفتی خریدیم، این اونجا به هم وصل میشه. یه نگاه به خانه امیرالمومنین و زهرای اطهر بیاندازید. باید معیارهای ازدواج اسلامی در جامعه توسعه پیدا بکنه. معیارهای اسلامی، ما این کارهایی که در بحث ازدواج در جامعه ما مطرح میشه هیچ کدوم اسلامی نیست، قسمت زیادیش اسلامی نیست، اصلا اسلام نمیپذیره اینها رو. از من الان دیگه وقت گذشت، بله توضیح بیشتری میدادم. مطالعه کنید رسول خدا دردانه عالم هستی رو چگونه به خانه بخت فرستاد. 500 درهم با کمترین شروط و هزینه، مهریه رو هم تازه از امیرالمومنین گرفت، جهیزه خرید داد بهشون. خودش درسه. الان روش ما این نیست، روش الان این نیست. در مسئله ازدواج چالش های زیادی داریم، علاوه بر آداب و رسوم غلط، توقعات بیجا، میانگین افزایش میانگین سنی ازدواج، افزایش طلاق، گرانی مسکن، بیکاری، اینا نرخ ازدواج رو پایین آورده. همین تبلیغات تلویزیونی که زندگی زوجهای جوان رو نشون میده توقع کاذب ایجاد میکنه. کجا کسی میخواد ازدواج میکنه یه همچین زندگی داره؟ یه عاملی میشه برای تأخیر در ازدواج. بعد سبک زندگی مصرف گرایانه و پر اسراف که به بهانه حفظ آبرو انجام میشه این تغییر بکنه. توقعات واقعی باید باشه. تأخیر در ازدواج علاوه بر کاهش نرخ باروری و پیری جمعیت و مشکلات دینی و اجتماعی و اخلاقی و روانی، همه اینها رو به وجود میاره که باید تغییر بکنه. من باز اون پیشنهاد اصلی که میدم رویکرد محله با محوریت مسجد و مؤمنین و خانواده هاست. باید فرهنگ میانجیگری برای ازدواج رو با برنامه ریزی توسعه و رونق داد. در روایت دارد هر کس برای ازدواج دو نفر اقدام کند، خدا برای هر قدمی که در این راه برداشته و هر سخنی که گفته ثواب یک سال عبادت میدهد و خدا در روز قیامت به اون نگاه لطف آمیز میکنه. کسایی که توان دارن واقعا میتونن این کار رو انجام بدن. به علاوه باید رسوم رو با آموزش و ترویج فرهنگ ساده زیستی توسط همه کنشگران رسمی و غیر رسمی اصلاح کرد. باید نهضت و پویش رو انداخت. در کنار اینها ازدواج‌های دانشجویی و امثال اون رو باید توسعه داد. خسته شدید؟ یه صلوات بفرستین. خب الحمدلله این صلوات نشون داد خسته نشدید و منم یه منم یه نکته دیگه میگم ولی دیگه تمام میکنم شد. و اون این است که چله کلیمی و موسوی یه بحث معنوی پایانی هم داشته باش. دهه پایانی خودش داره میرسه، یعنی اون ده اول ماه ذی‌حجه پایان اون 40 روزی است که از اول ذی‌قعده گرفتید. به علاوه این که اگه کسی همون چله رو نداشت، دهه اول ذی‌حجه خودش به تنهایی فضیلت داره. به این دهه اول ماه ذی‌حجه توجه داشته باشید، برای زندگی معنویتون، رشد معنویمون خیلی مفیده. امام باقر علیه السلام سفارش کردن فضیلتش برابر با حج، ثواب حاجیان برای شما هم نوشته میشه، شریک میشید در ثواب حاجیان ولو حج نرفته باشید، با اونها شریک. ایام خاصی است، به ما یادآوری میکنه که یک فتنه در زمان امت حضرت موسی، فتنه سامری، وقتی که امام از جامعه خارج شد، اونایی که فتنه گرن شروع کردن به کار کردن. توجه دارید چله‌گیری روشی است برای که انسان در مسیر هدف خلقت خودش قرار بگیره و خودش رو رشد بده. پس بعد خودش رو محاسبه کنه، ارزیابی بکنه که آیا توفیقی بوده نبوده. یه دوره عملیات خاصه در تهذیب نفس، یک رزمایش 40 روزه با هواهای نفسانی. دیدید برای اینکه نیروهای نظامی آمادگی لازم برای مقابله با دشمن رو داشته باشن، رزمایش برقرار میکنند، رزمایش های مختلف. اون چه برای مبارزه واقعی لازم هست رو شبیه سازی میکنن. دائم در آب و خاک و هوا دشمن فرضی تصور میکنن و با اون مبارزه میکنن. این چله ها همینه که انسان بتوان قدرتمند بشه در مقابل دشمن اصلی که به او حمله میکنه، خودش رو حفظ بکنه. غیر از اون چله کلیمی که آخر دهه تمام میشه، از اول ماه ذی‌حجه تا روز عاشورا 40 روزه. خوب دقت بفرمایید، یعنی شما در این 40 روز سعی بکنید حسینی باشید. با فرهنگ امام حسین آشنا بشید، تمرین کنیم، با اماممون همراهی کنیم. بعد از روز عاشورا تا اربعین هم 40 روزه که او رو دیگه بلدید، و یه چله دیگری است که تعبیر زیبایی هست که بعضی گفتن تمرین کنیم در این 40 روز، در این 2 تا 40 روز، از حسینی بودن به حسینی شدن خودمون رو برسانیم انشالله. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان، دانشگاهیان، دانش آموزان، سربازان گمنام حضرت ولی عصر، ارواح نافدان، نیروهای نظامی و انتظامی، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام الشهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. سربازان اسلام در سراسر گیتی بر کفر و الحاد و شرک موفق و پیروز بگردان. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.